أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا مباحث مقدماتی بحث اجزا تمام شد، اما اونچه که مربوط به خود بحث اجزائه، همانطور که سابقا گفتیم در دو مقام مطرح می شود. مقام اول درباره اجزا نسبت به امر خودش، یعنی بحث اینه اگر مأمورون به علی وجهه، یعنی با تمام خصوصیات اتیان شود، آیا این نسبت به امر خودش مجزی است یا نه؟ اگر امر به صلات مع الوضو شده، و شخصی نماز را با وضو با همه خصوصیات و شرایط اتیان کرده، بحث اینه که آیا اتیان به نماز مع الوضو با تمام خصوصیات و شرایط کفایت از امر میکنه یا نه؟ آیا موجب اسقاط امر میشه یا نه؟ یا مثلا در مورد امر به نماز مع تیمم به عنوان یک امر واقعی ثانوی، یا فرض کنیم امر به نماز با طهارت استصحابی که یک امر ظاهری است. خب در هر یک از این سه قسم امر، البته این بنابر اینه که ما تعدد اوامر را بپذیریم، اگر مأمورون به با تمام خصوصیات و شرایط اتیان شود، این مجزی از امر خودش هست یا نیست. این بحثی است که در مقام اول مطرحه. ما قبلا هم گفتیم این مقام بحث چندانی نداره، عمده بحث مربوط به مقام دومه که خواهیم گفت، چون بررسی این مسئله در حیطه عقل و حکمش هم کاملا روشنه، خیلی بحث نداره. این عقل است که وقتی میبیند مأمورون به مطابق با خواسته مولا که در قالب امر تجلی کرده محقق شده، دیگه وجهی برای بقای امر مولا نمیبینه. عقل ملاحظه میکنه که اون قرضی که مولا از امر داشت حاصل شده و وقتی قرض حاصل شد دیگه وجهی برای تکرار عمل نیست. مثلا شارع نماز با وضو با این خصوصیات و شرایط خواسته بوده، مکلف هم به همین نماز با همه خصوصیات و شرایط جامعه عمل پوشونده و اون رو اتیان کرده. خب اینجا قطعا عقل میگه، مقایسه میکنه، میبینه مولا یه دستوری داده، چیزی را از عبد خواسته و عبد هم مطابق با دستور مولا عمل کرده. خب وقتی میبیند با عمل عبد خواسته و غرض مولا از امر حاصل شده، اینجا حکم به اجزاء میکنه و این امر که یک مسئله کاملا بدیهیه. اجزاء مگه معناش چیه؟ اجزاء گفتیم همون معنای لغویش منظوره، یعنی کفایت. این که میگیم آیا اتیان به مأمورون به علا وجهه نسبت به امر خودش مجزیست یا نه، یعنی آیا اتیان به مأمورون به کفایت میکنه از آوردن این عمل برای بار دوم؟ اجزا مناش اینه. آیا اتیان به این مأمورون به موجب سقوط قرض سقوط امر مولا می شود یا نه؟ خب عقل وقتی می بینه هر چی که مولا خواسته طابق نعل به نعل توسط عبد انجام شده، اینجا کاملا واضحه که به نظر عقل تکرار عمل، اتیان دوباره عمل لازم نیست. این یه مسئله روشنی است. منتها مرحوم آقای آخوند اینجا به دو مسئله اشاره کرده که بحث یکیش حالا حداقل که مهمتره بحث خوبی هم هست و بیفایده نیست. اون دو مسئله، یکی امتثال عقیب الامتثاله و یکی تبدیل امتثال. خوب دقت کنید، امتثال عقیب الامتثال یا به عبارت دیگه امتثال بعد الامتثال، یعنی بعد از آنی که امتثال محقق شد امتثال دیگری نسبت به همون امر واقع بشه. ببینید یک امره، این امر هم امتثال شده، منتها برای بار دوم همون امر امتثال شود. به این میگن امتثال عقیب الامتثال، امتثال بعد از امتثال. خب امتثال عقیب الامتثال به نظر میاد باطل باشه. خوب دقت کنید. چرا؟ برای اینکه اساسا امتثال به چه معناست؟ بید امتثال امر مولا، یه امر مولا را امر مولا را امتثال کرد، یعنی اطاعت کرد، یعنی به خواسته مولا عمل کرد. خب معلومه با تحقق خواسته مولا دیگه امر ساقط میشه. امر تا کی باقیه؟ این دستور تا چه زمانی گریبان مکلف رو میگیره؟ تا چه زمانی باعثیت داره؟ اگر ما گفتیم امر عبارت از حقیقت امر همون بعث و تحریکه، تا چه زمانی باعثیت و محرکیت دارد؟ تا زمانی که عمل سر بزنه، یعنی این باعث میشه تا این بره عمل را انجام بده. خب وقتی عمل را انجام داد دیگه فلسفه امر، فلسفه وجودی امر از بین میره. مولا دستوری داده، غرضی داشته، میخواسته تحریک کنه مکلف و عبد را برای انجام یک کاری و غرضی هم داشته. وقتی اون کار انجام شد، وقتی خود عبد به واسطه این دستور تحریک شد و به اون چه که مولا دستور داده بود عمل کرد، یعنی دیگه اون امر از بین رفته. وقتی امر از بین رفته باشد دیگه امتثال برای بار دوم معنا نداره. امتثال چی میخواد بکنه؟ ها؟ همون رو به عینه بدون هیچ تفاوتی، دقت کنید، همون امر را بدون هیچ تفاوتی بخواد تکرار بکنه. یه وقت شبهه داره که آیا امتثال اول واقع شده یا نه. خب احتیاط میکنه، بسته به مواردی که درش احتیاط جایزه احتیاط میکنه تا یقین کنه به تکلیف و خواسته مولا عمل کرده. ولی جایی که مطمئنه خواسته مولا را جامعه عمل پوشانده و مأمورون بهرا آنطور که مولا خواسته اتیان کرده، دیگه امتثال برای بار دوم معنا نداره، چون امری نیست تا بخواد این عمل امتثال اون امر محسوب شود. پس امتثال عقیب الامتثال به معنای امتثال یک امر برای بار دوم و پس از امتثال به همون امر برای بار اول، این عقلا صحیح نیست. و این حالا نمیگه اینو اسمشو امتثال همون امر نمیگذارن. اون یه بحث دیگه است. ببینید اینکه ما دو تا امر داشته باشیم، امر دوم تارتن تأکید امر اوله، تارتن اخرا یک تکلیف جدیده. خب اصلا دو تا مقوله جداست، اون یه مسئله دیگری است. پس امتثال عقیب الامتثال صحیح نیست. اما یه مسئله دیگه هم داریم و اون تبدیل امتثاله. خوب دقت کنیم، تبدیل امتثال به دو صورت ممکنه. یک صورت اینه که به طور کلی امتثال اول را کنار بگذاره و به جای امتثال اول امتثال دوم قرار بده، یعنی جایگزین برش بیاره، بگه اون امتثال اول هیچ، کل عدم. یه امتثال دیگری میکند و بنای او اینه این امتثال دوم جایگزین امتثال اول بشه. این یک صورت، یک فرض تبدیل امتثال. صورت دوم یا فرض دوم اینه که امتثال دوم را به امتثال اول ضمیمه کنه تا مجموع اینها یک امتثال جدید بشه. خوب دقت کنید، امتثال اول کنار نمیره، بلکه با امتثال دوم و ضمیمه اون به امتثال اول کأنه یک امتثال جدید محقق می شود. پس امتثال اول تبدیل شده به یه امتثال دیگه بعد از اضافه شدن یک جزئی به خودش، چون مجموع میشن یه امتثال جدید تبدیل پیدا میکنه. پس تبدیل امتثال دو تا صورت داره، دو تا فرض داره. خب اما مسئله مهم، مطلبی است که مرحوم آقای آخوند اینجا در بحث از تبدیل امتثال فرمودن. خوب دقت کنید، در مورد این دو صورت از تبدیل امتثال محفل خراسانی می‌فرماید صورت اول صحیحه و مانعی نداره، اما صورت دوم مشکل داره. این که ما یه امتثالی رو کلن کنار بذاریم و امتثال دومی رو جایگزین امتثال اول بکنیم، این مشکلی نداره. اما این که امتثال دوم رو ضمیمه بکنیم به امتثال اول تا مجموع اینها به عنوان یک امتثال واحد جدید مطرح بشوند، ایشون اینو میگه درست نیست. حالا چرا صورت اول جایز و صحیحه اما صورت دوم جایز نیست؟ خوب دقت کنید، به نظر ایشون امتثال بر دو نحو است. گاهی امتثال علت تامه تحقق غرض نهایی مولاست، یعنی وقتی عمل محقق می شود دیگه غرض مولا به تمامه حاصل شده. دیگه اصلا جایی برای به اصطلاح امتثال دیگر وجود ندارد تا بخواد مثلا بار دومون رو انجام بده، چون غرض به تمامه حاصل شده. فرضاً دست مولا خون آمده، به عبد دستور میده بیا این دست من را مثلا ببند، جلوی خون رو بگیر، اون میاد یه چسب میزنه این دست خونش بند میاد. اینجا وقتی عبد میاد خودش مباشرتاً این کار رو انجام میدهد، امتثال این عبد علت تامه قرض حصول قرض مولاست. دیگه بعد از این مولا قرضی نداره تا بخواد مثلا عبد اون قرض را برای او حاصل بکنه. اینجا میفرماید تبدیل امتثال معنا نداره. اما بعضی از اوقات امتثال علت تامه حصول غرض نهایی مولا نیست. در همین مثالی که عرض کردم، اگر فرض کنیم مولا به عبدش دستور بده برای من چسب بیاور تا من دستم رو ببندم، ازش نمیخواد تو بیا دست من رو ببند، میگه ابزار رو برای من فراهم کن تا من خودم دستم را ببندم. اینجا با امتثال عبد غرض نهایی مولا حاصل نشده. غرض نهایی مولا این بود که خون دستش بند بیاد، اما اون چه که از عبد خواسته فراهم کردن ابزار و وسائل، عبدم این رو اتیان کرد. دقیقا اون چرا که مولا خواسته امتثال کرده، ولی غرض اصلی مولا از امر این بوده که جلوی خون ریزی دستش گرفته بشه. خب اینجا تا زمانی که مولا دستش رو خودش نبسته هنوز غرض حاصل نشده. حالا اینجا بحث دارین، اگر برای بار دوم این عبد بخواد ابزار این کار رو فراهم کنه، مثلا دوباره بره چسب بیاره، سه باره بره چسب بیاره، یا مثلا یه چسب بهتر بیاره، اول یه چسبی آورده دستش رو ببنده، بعد رفته یه چسب بهتری پیدا کرده دوباره این رو آورده، این تبدیل امتثاله. ایشون میفرماد این هیچ مانعی نداره، این نه تنها مانع ندارد بلکه چه بسا رجحان هم داشته باشه و موجب تشویق مولا بشه. دقت کنید در چه مواقعی و به چه جهتی امتثال دوم صورت میگیره. مثلا عبدیس به مولاش خیلی علاقه داره، میبینه مثلا ممکنه با اون ابزار جلوی خون ریزی گرفته نشود، میگرده میگرده جایی یه چیزی پیدا میکنه بهتر. این از بس علاقه داره میخواد خواسته مولا و غرض مولا حتما و به بهترین نحو محقق بشه. در این موارد ایشون میفرماید تبدیل امتثال مشکلی نداره. پس دقت کنید در جاهایی که امتثال علت تامه حصول غرض مولاست، اینجا تبدیل امتثال جایز نیست. ولی در مواردی که امتثال علت تامه حصول غرض مولا نیست، اینجا تبدیل امتثال هیچ مانعی ندارد. حالا اونم عرض کنم، این کلیت مسئله است. ایشون میفرماد این جهتش معلومه، اگر اینجا تبدیل امتثال جایزه به خاطر اینه که امر هنوز باقی است، امر هنوز ساقط نشده، لذا امتثال معنا داره. چون هنوز غرض محقق نشده هیچ اشکالی نداره اون امتثال تبدیل بشه به یک امتثال دیگه، چون هنوز غرض کاملا محقق نشده. اگر غرض کاملا محقق شده باشد دیگه امتثال اون امر معنا نداره. حالا اشکالات و نقاطی که در کلام محقق خراسانی محل بحثه انشاءالله عرض خواهیم کرد، ولی اجمالا ایشون در این صورت میفرماد تبدیل امتثال مشکلی نداره. بعد همطور که اشارم کردن یه نمونه ای در شرعیات ذکر میکنه، میگه مثلا کسی نماز یومیه‌اش را به فرادا خوانده، نماز ظهر و عصر را فرادا خودش خونده، ولی میبینه یه جماعتی تشکیل شده. اینجا طبق برخی از روایات مستحب اعاده این نماز خوانده شده به صورت فرادا و خواندن نماز به جماعت، این مستحبه. یعنی کهنه ایشون این رو از موارد تبدیل امتثال میدونه، یعنی امتثال شده، امر مولا اتیان شده، اما حالا یک شرایطی پیش آمده که میخواد یه فرد بهتری از مأمورون به رو ارائه بده. خب این مثل اون مثالی که عرض کردیم، به هر حال این نشون دهنده علاقه عبد و اهتمام و توجه او به مولاست. خب این در واقع تبدیله، ولی اون امتثال اولش نقصی نداشته، مشکلی نداشته، ولی چون این امتثال دوم در واقع موجب اتیان به یه فرد بهتری از مأمور به می شود، این رو می فرماید هیچ اشکالی نداره. به غیر از این، حالا ایشون یک مورد ذکر کرده، یه مورد دیگر هم در شرعیات بعضا ذکر شده، مثلا در مورد نماز آیات در فاصله خسوف، در اون فاصله زمانی گرفتگی عرض به حضور شما ماه تا باز شدنش. خب فرض کنید یک ساعت دو ساعت زمان خسوف یا کسوف، نماز آیات در اون زمان واجبه، یه نماز آیات که بخواند امر امتثال شده، اما اونجا هم گفتن مستحبه در طول زمان خسوف نماز آیات را تکرار کنه، یعنی دو بار بخونه، سه بار بخونه. خب اینم یه نمونه است، اینم در واقع یعنی تبدیل امتثال. لذا مرحوم آخون هم با تقریری که از اصل مسئله کردن که مانعی برای تبدیل امتثال البته در صورت دوم وجود نداره، به علاوه این که در شرع هم ما مواردی داریم که از حضور شما تبدیل امتثال صورت گرفت. این فرمایش مرحوم آخوند. حالا باید ببینیم آیا این فرمایش و سخن تمام یا نه در همین مسئله تبدیل امتثال، اونم در فرضی که میخواد فرد بهتری از مأمورون به رو ارائه بده. بله ببینید دقت کنید، ما امتثال عقیب الامتثال رو گفتیم جایز نیست، تبدیل امتثال هم در جایی که امتثال علت تامه ی غرض مولاست جایز نیست، لیکن بحث در تبدیل امتثال در جاییست که امتثال علت تامه حصول غرض مولا نیست. اینجا می‌فرماید جایز دو نمونه هم براش در شرع ذکر شده. حالا باید ببینیم این بحث درسته یا نه، این سخن تمامه یا نه، انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین. شما سوال داشتید آقا؟